بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بدون که علم و عقل و ادراک به یک معناست، چنان که عالم، عاقل و مدرک و نیز معلوم و معقول و مدرک. اینها از جنبه الفاظ فقط لفظ مختلفه، منتها در حقیقت معنا یکیه. علم و عقل و ادراک یک معنا، عالم و عاقل و مدرک یکیه، معناش یکیه. معلوم و معقول و مدرک باز معناش یکیه. از جنبه مفهومی حالا انشاءالله در بحثای کتاب اتحاد عاقل و معقول اگر خداوند توفیقش را عطا بفرماید انشاءالله اونجا برز میرسونیم که علم و عالم و معلوم هم در متن وجود یک حقیقتن. اون وقت روی اون معنای اتحاد عاقل و معقول در حقیقت علم و عقل و ادراک با عالم و عاقل و مدرک با معلوم و معقول و مدرک همه ی حقیقت هم که منتهای حقیقت به عنوان حقیقت وجودی است. الان اینجا فرمایش آقا در رابطه با مفهوم این الفاظه که اگر مثلا خواستیم علم را معنا کنیم یعنی همون ادراک، ادراک معنا بشه یعنی عقل، و عقل یعنی این دو. عالم یعنی چه؟ عالم یعنی عاقل، یعنی مدرک، ادراک کننده. معلوم یعنی علم بهش پیدا شده، مدرک یعنی ادراک شده، معقول یعنی تعقل شده. اینا مفهومش یکیه. بعد انشاءالله از اتحاد در مفهوم پا را فراتر می نهید تا اتحاد در واقعیت و مصداق را هم تعیین می فرمایید و قبول می فرمایید که عاقل با معقول یک حقیقتن. الان همین اندازه فقط به جهت این که موطن بحث اینها دستتون باشه در درس 80 انشاءالله یه بحث بسیار شریف و سنگین علمی پیش میاد در مورد معلوم بذات و معلوم بالعرض که اون بحث شما را در معنا کردن روایات، آیات اینها خیلی کمک میکنه، گرچه تمام بحث ها در حقیقت تفسیر آیات و روایات، بل از اونجا بحث معلوم بذات و معلوم بالعرض پیش میاد و اونجا به عرضتون میرسونیم مبسوطاً بحث میشه که اونچه که در بیرون از ما هست اینها معلوم هستن اما معلوم بالعرضن، که در همین درس خودمون هم یک کلمه بالعرضی حرف پیش میاد که باز برز میرسونیم و اونچه که علم ما هست، ادراک ما هست، معلوم ما هست در متن ذات خودمونه و اونچه که در بیرون از نفس ناطقه ما هست، این درخت خارجی، این زمین و آسمان، خودمون نسبت به همدیگر، اینها همه بیرون از ما معلوم بالعرض ما هستند که در حقیقت به یک نحوی ما تعلق به معلوم بالعرض بیرون از ذات خودمون به یه طریقی تعلق پیدا می کنیم. حالا یا از راه قوه باصره یا شامه یا زائقه و وهم و خیال، بعد از اون معلومه بالعرض در خارج، از این درخت در خارج، از این رنگ، از این صداها، بوها، اشکال، صور، اینها که در بیرونن صورتی را در خودمون انشاء میکنیم که این صورت انشاء شده در حقیقت اون معلوم ما هست. حالا به چه نحو و به چه جور میشه اجازه بفرمایید که الان یک کمی خسته میشید، برسیم اون درس به لطف خدا، بعد مبسوطاً راجع به معلوم به ذات و معلوم بالعرض حرف پیش بیاد. و باز در اونجا به عرض میرسونیم که جایگاه بحث اتحاد عاقل به معقول اون در رابطه با معلوم بالذات هست، نه معلوم بالعرض، که انسان مدرک عالم با معلوم بالعرض یکی نمیشه، با معلوم بالذاتش متحد میشه. اتحاد عاقل و معقول مربوط به اینجا. خب پس مهمترین نکته در فهم بحث شریف اتحاد عاقل به معقول این نکته فرق بین معلوم بالعرض و معلوم بالذات در ادراکات ظاهری. حالا در علم شهودی باید چجوری حرف زد اون هم ایشالله اونجا برزه مبارک میرسونیم. غرض پس الان مفهوم علم و عقل و ادراک یکیه، معنای عالم عاقل مدرک یکیه و معنای معلوم و معقول و مدرک یکیه. الان از جنبه مفهومی تا بعد به لطف خدا برسیم و از مفهوم و معنا پا رو فراتر بگذاریم ببینیم که متن واقع چه خبره. شیخ رئیس را رساله ایست موجز در معراج به فارسی. آن رساله بدان وجیزی بسیار عزیز است و حاوی نکاتی بلند، بلکه آن رساله جملگی نکات است. حالا چاپ هم شده رسائل ابن سینا. حالا اگر برای عزیزان امکان داشته باشه رسائل ابن سینا به اندازه همین کتاب سه جلدی معرفت نفس دست من هست میشه. در اینجا حدود در اون رسائل ابن سینا حدود 23 تا رساله یا 21 رساله را این کتاب داره. من جمله از اون رساله ها رساله معراجیه جناب شیخ الرئیسه و یه رساله دیگرشون رساله عهدنامه ایشونه که شیخ با خودش عهد بسته، عهد که انسان به کار بیفته و حواسش رو جمع کنه با خودش عهد بسته که خیلی کار میرسه. عهدنامه که بارها از آقا اون فرمایش رو شنیدید که شیخ رحمت الله علیه در اون رساله عهدنامه یکی از عهدهایی که با خودش بسته اینه که هرگز در طول عمرم زندگیم کتابهای رمان داستانی قصه ای که یک آقای چه میدونم داستان نویسی نشسته برای خودش قصه می نویسه اینها رو دیگه نخونم، چون نشسته ماست و دروازه رو به هم می بافه که مثلا می خواد از این بی ربط ها فرض یه چیزی رو برای یه کودکی یه فکر پایینی پستی یه جوری مطلبی مثلا به بزرگان می شینم برای بچه های کوچی قصه می گن داستان می گن که مثلا این طوری که من قصه نخونم. چرا؟ برای اینکه نفس کجبار میاد از اون اعتدالش، از اون استقامتش، اونها میفته و هرچه که نفس را از اعتدال و استقامت بیاندازه، اینها باعث میشه که دیگه تربیت کردن نفس کار مشکلیه. قرآن اونجا کتاب شریف عهدنامه داره. انسان بعضی از جاها میتونه که خودش را به یک نحوی آقا تحریک کنه، یعنی مثل این که چطور آقا زندگی بزرگان را، اهل همت را مطالعه کردن چقدر برای آدم خوبه و ببینه که مثلا از منزل یک سرمایه‌داری، از یک دودمان سرمایه‌داری، از یک پدر تاجر بسیار سرمایه‌داری شبیه پدر تاجر آمیر جواد آقای ملکی تبریزی، اما مرد متدین، سر راه خودشه، حواسش هم جمعه، ولی تاجری است که دیگه شهر تبریز رو میتونه بخره آزاد کنه از بس که ماشاءالله خدا بهش سرمایه داده. میشه که از درون خانه این پدر تاجر هم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی ساخته بشه. استادش کیه؟ استادش ملا حسین قلی همدانی، از یک خانواده بسیار فقیر و چوپان شوند همدان هم میشه ملا حسین قلی همدانی هم ساخته بشه. که بگیم آقا حتما خانواده فقیرها میتونن عالم بسازن، بزرگ بسازن، متخلق بساز ساخته بشه، نه، حتما هم سرمایدارها نه، هر کسی هر کجا باشه حواسش رو جمع کنه، مراعات جوانب رو بفرماید، بالا میره و خدا هم خدای همه هست، خدای همه هست، تو خونه همه دام گذاشته، تله خداوند تو تمام خونه ها گذاشته شده، خونه سرمایدارم گذاشته، خونه فقیرم گذاشته. چه بسا بچه های فقیر به تله خدا نمی افتن، گهگاهی بچه های سرمایدار به تله خدا می افتن و بالعکس. به هر حال تو اهل کار باش، تو به صدق و به صفا و به حقیقت خودت را به ملکوت عالم بسپار، به تمام حقیقت وجودت بگو الهی آمدم، میبرندد. چجور میبرند؟ هم طوری میبرند که خودت خبر نداری. تا اینجا شما رو آوردن چه خبر داشتی؟ از این به بعد هم همینطور. قرآن به عزیزانی در قوم برای یکی از مدارس اینها حرف می زدیم، حالا به مطابق شأن اون جلسه عزیزان طلبه ها به اینها عرض کردم، حالا یه وقتی زندگی نامه بزرگان آدم را تحریک می کنه به درس، به بحث، و یه وقتی همین امری که الان برز میرسونم، گفتم اینم خوب چیزی آدم رو تحریک میکنه که آدم شبان روز میره که بیکار باشه و زحمت نکشه در تحصیل، در مطالعه، در تألیف، در کارگری، هر چه میدونم. حالا چون اونجا طلبه بودیم، بیشتر موضوع حرف من توی طلبگی بود، گفتم در تحصیل ما یکی از چیزهایی که میتونه خیلی ما را تحریک کنه اینه که ما پیش خودمون بشینیم بگیم آقا ما از پدر، از مادر، از فامیل، از همسایه ها، از اطرافیان، طایفه، هم محلی، هم شهری، از همه جدا شدیم، اومدیم اینجا و اینها همه شاید سال تا سال ما را یک بار ببینن، دو بار ببینن، منزلشون نتونیم حتی بریم. گلم نمی کنم بندگان خدا، میدونن که طلبه هستیم و قوم هستیم و تحصیل میکنیم و دلشون هم از دور خوشه که الحمدلله فلانی داره تحصیل میکنه. اون وقت اگر حالا پیش خودمون بگیم اگر واقعا من درس نخونم، پیش اینا نباید خجالت بکشم، بگن که این سالیانی تو رفتی اونجا، ما این همه از فامیلی خودمون زدیم، دلمون میخواست تو رو دائما ببینیم، خونه ما رفت آمد کنی، از همه چیز خیرش گذشتیم، فقط دل ما خوش بود که شما الحمدلله داری درس میخونی، پس تو درس نخونده بودی این چند سال؟ گفتم پیش آدم پیش اینا خجالت نمیکشه. این یک بخش بحث. یک بخش بحث اینجا شبان روز تو حجره مثلا غذا میخوریم، نون و آب میخوریم. چقدر بندگان خدا از این نونوای سر کوچه بگیر، از اون کارخانه گندم رو آرد میکنه بگیر، از اون نمیدونم گندم کار بگیر، کشاورز بگیر، بیل به دست بگیر و برنج درست میکنه بگیر، از این لباس دوزندگی، بافندگی، خیاطها و این همه بگیر، و کفش ما از کفاش، کفش فروش، همه اگه اینا الان اینجا این جلوی چشم ما پاشن اینجا جمع بشن، این شبان روز که دارن نیازهای من و شما رو برطرف میکنن، ساختمون، گچ، سیمان، آجر، شن، ماشین بیارن، ببرن، اینا الان همه جمع بشن بگن آقا ما این همه زحمت کشیدیم، غذای تو را، نون و آب تو را، لباس تو را، خونه تو را، همه چی رو تأمین کردیم، بعد تو خجالت نمیکشی، درس نمیخونی، همینجور بیکار داری میگردی؟ آدم میبینه او اینجا هم یک سری یک جمعیت عجیبی دست آدم شوکی هستن. بعد بهشون گفتم اگه ازدواجم کرده باشید که بله، حالا خانواده اون دختر، پدر او، مادر او، خواهران او، برادران او، اینا همه این سالیانی بگن آقا تو خجالت نمیکشی، درس نمیخوندی، ما این دختر بیچاره رو دادیم به شما، از خیر سله رحمش هم گذشتیم، سال تا سال او رو نتونستیم ببینیم، این با اون سختی محیط طلبگی تو هم ساخته، میبینی که اینقدر خجالت میکشی اگر کار نکنی. آدم یکی دو تا خجالت کشیدن نداره که اون وقت به کارش مصمم میشه. بعد به اینها عرض کردم خدا را گواه میگیرم، شهد الله، بارها و بارها در ایام درسی اینها تو ذهن من میامد. یعنی تا آدم میرفت یک کمی جوانی این طرف اون طرف بازیگری کنه، ناگهانی به ذهن آدم میاد خجالت نمیکشی و درس بخون دیگه، این هم مردم دارن به تو خدمت میکنن، تو چه کاری پس نباید بیکار بگردی که بالاخره تو هم به اندازه دهن خودت حرکت کنی، یه لقمه یه آبی یه چیزی به دیگران برسون، نه این همه دارن تو رو تأمینت میکنن. ولذا اینها که ولگردن، اینها که کسب و کار دنبالش نمیرن، نه اهل تحصیلن، نه اهل کسب و کارن، واقعا بیعقلن، اصلا هیچ عقل نداره، هیچ ادراک نداره. و بالاخره یه مقداری خودتون تکون بدید. قرض آدم میتونه اینها جزء عهد، خدایا ما با تمام این بندگانت عهد میبندیم، من هم به اندازه توانم به من لیاقت که دادی، فکر و شعور که دادی، سلامتی بدن که دادی، چشم سالم که دادی، دست و گوش اینها و اعضا و جواره به این خوبی که دادی، استعدادشم دارم، فقط یک کمی از طرف من همت میخواد و زحمت. چی مگه از طرف من و شما؟ مگه چقدر آقا همت؟ هیچ. هم یه همت کنیم بشیم درس بخونیم، زحمت بکشیم. این که حالا تازه آقا جان میفرماد همت کن و طلب کن و اراده بفرما و عزم داشته باش و بخواب و اینها، مگه از ناحیه من و شما چقدر تازه همت میخواد؟ ای چیزی نی، خیلی پوزش بدیم یک کمی از ناحیه دیگران که این همه با حرص و وله همت برای ساختن ما، برای بالا بردن ما، اون وقت ما هم یک کمی همت کنیم، همت کنیم، بعد قربان آقا بشویم. که در یکی از درس و بحثها در شرح حدیث شریف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود من جناب جبرئیل را در معراج، گویا اگر اشتباه نکنم، در معراج مشاهده کردم و دیدم که جناب جبرئیل با 600 تا بال، 600 با 600 تا بال، جناب بال هر صبح و شام، به تعبیر آقا جان که از صبح عالم عقل تا شام عالم ماده، چه خوش. یکی از لطائف صبح و شام، صبح عالم عقل، شام عالم ماده، یعنی به طور کلی در این نظام هستی، در نظام هستی که نظام هستی در قوس نزول از عقل شروع میشه تا به ماده ختم میشه، منتها عقل و ماده غیر متناهی در سیر سعودی هم از ماده شروع میشه از این طرف و عقل ختم میشه. در صبح و شام نظام هستی بیکران جناب جبرئیل به تعبیر دیگر آقا یعنی علی دوام همینجور استمرارن دوامن مطلقا در نهر حیات در جوی حیات دیدن فرو میره. تمثل دیگه تمثل با مثاله، اینها دیگه تو اون بحث تمثلات تمثل با مثال و بی مثال اونجا ها انشاءالله طلبتون رو باید بحث بشه. و دیدم که این جبرئیل مثل یه پرندهی که 600 تا بال داره در این عالم بیکران نظام هستی تو نهر حیات فرو میره، در نهر مثلا چجوری آبتنی میکنه پرنده ها چجوری آبتنی میکنن، اینجوری تو آب نهر حیات فرو میره و از آب در میاد و از بالهای او از این 600 بال او پرهای او همینجور قطرات آب میریزه و از هر قطره یک ملکی ساخته میشه. خب حدیث چقدر الان ظاهر فهم حدیث آدم در جا تمثل با مثال دیگه نه، مثال وقتی که شده مثال صورت شکل یه ظاهری داره، بعد چون مثال هست بالاخره هم از اون طرف مثال معناست هم از این طرف مثال ماده است. مثال ماده است چطور یه پرنده اینجا چطور گرم شده میره توی آب بالاش آب میگیره و میاد چجور روشنه، نه اینکه اینجایی هستیم این پرنده ها رو دیدیم، نه از بعض کودکی و تا الان که به فهم برسیم اینا رو دیدیم نه، ولذا خداوند اون معارف اون حقایق ملکوتیه را به زبان اینجایی ها خلافم نیست به اشکال اینجا به صور اینجا به مطالب اینجا تنزل میده برای ما تبیین میکنه. بعد این قصه‌م نیست داستانم نیست خلافم نیست، بعد از ناحیه این تنزل دادن ما رو بالا میبره. بنابراین دیگه انا انزلناه فی لیلت القدر، باید معارف ملکوتی باید حقایق ماوراء طبیعت تنزل پیدا کنه عالم ماده کتابتونه من و شما رو بالا ببره. این مثال اینجا. حالا همین جوری که شکل ظاهریش به شکل پرنده 600 باله که حالا در نشأه طبیعت پرنده دو بال دیدیم اما پرنده 10 بال 50 بال 500 تا ندیدیم، ولی اونجا چون عالم مثاله مثال میخواهد که تبیین کند کثرت حقیق کثرت نه عددی کثرت به معنای سعه وجودی ماورای طبیعت را میخواهد به زبان ماده برای ما تبیین کنه، چیکار باید بکنه؟ خب به زبان ماده اینه که اگه حیوانی دو تا بال داشته باشه اینقدره، پس 10 تا داشته باشه چقدر، پس 100 تا داشته باشه چقدر. الان میبینیم مورچه با 4 تا پا 5 تا پا راه میره، باز تعجب میکنیم سبحان الله. اما نه خیر آقا بیا برو با 1000 پا اونجا بشین مال ایشون رو نگاه کن، لا اله الا الله، ایشون آخه این بدن به این کوچلویی تو این همه پا را چجوری حواس جمعه اینا مثل این سوزنی به تن او همه چسبیده و هم لحظه حرکت داره همه را از دم طبق حساب این پا تو اون پا نمیره، ما دو تا پا داریم داریم راه میریم، اگه سه تا داشته باشیم الان تعجب چجوری با سه تا با هم هماهنگ کنیم و ایشون هزار، حالا اگه شمردن 1000 تا شده 1000 تا داره و ای به 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 به. پس اگر آمدیم یه وقتی مورچه رو دیدیم با 6 تا پا داره راه میره که تعجب افتادیم، سبحان الله اون آقا 1000 تا رو داره میبره. این داله بر سعه وجودیه، داله بر توجه بیشتره، معلومه که توجه اون حیوان به پاهایش قوی تر از توجه این حیوانه، آقا بالاخره این 6 تا رو داره هماهنگ میکنه اون 600 تا رو. اینها به یک زبانی که بفهمیم سر در بیاریم، منتها ای برادر قصه چون پیمانه هست، بدون که اون عالم مثاله عالم مثال استقلال وجودی نداره، عالم مثال واسطه بین تجرد تام و ماده تامه. عالم مثال برای تنزل دادن عقل تام به مرتبه عالم ماده و برای بالا بردن ماده محض به عقل تامه. آخه خیلی هنر میخواد، ولذا اصلا کار عالم مثال کار هنرمندیه، هنر دیگه. باید هم مادی محض را بالا ببره عقل کنه، هم عقل محض را تنزل بده ماده کنه. این دیگه چه هنریه؟ ولذا خاتم انبیا در این تمثلش جناب جبرائیل را به وزان عالم طبیعت 600 بال دیده. حالا سبحان الله، این لحظه ای که آدم تمثلن میبینه، این چجوری به جانش القا میشه این 600 بال داشت؟ آقا که نشستم و اصلا یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا اینجا حالا هزار پا رو میگیم، یه عده حیوان شناسی میکنن میان تمام، میبینی حالا تلویزیون نشون میده بندگان خدایی هستن شبان روز رو دارم پیش حیوانات به سر میبرم، اینا چجوری پا میشه چجوری میخوره و هاکذا، این لحظه چجوری به جان القا میشه که این 600 تا بال داره؟ شمردن عددی که نی. حالا بعد هم اونم چی؟ تو نهر حیات فرو میره. نهر حیات یعنی چه؟ اینم حرفیه. اینجا نهر چجوریه؟ به صورت اینجا اون نهر حیات رو در میارن، تمثل میدن، شکل میدن، مثال میدن. بعد هم از آب که میاد بیرون، خب روی پرهایشون قطرات آب میریزه، از هر قطره یک ملک میروید. قربان آقا که بشوید، فرمودن که اون آب حیات آب علمه، که حقیقت علم از عالم تجرد عقلی وقتی در نشأه طبیعت بخواهد ظهور بفرماید، تجلی بفرماید، به صورت آب متجلی میشه. آب در نشأه طبیعت مظهر علم در عالم ماورای طبیعته، منتها با این تفاوت، این آقا بدن انسان را رفع تشنگی میکنه، اون یکی روح را رفع آتش میکنه. بالاخره میبینی حالا چجور تشنه علمی، با چی سیر میشی؟ درس میخونی سیر میشی. چجور اونور جسم تشنه آب، با آب خوردن سیراب میشه. هر دو هم مظهرن، هر دو تا دارن اون ساقی را، اون مطعم را، او رو دارن نشون میدهن. نهر علمه. از اون نهر علم جناب جبرائیل همینجور علت دوام، چون عالم تجرده، تجرد دوام داره، حرف ماده که نیست آقا، ماده انقطاع داره. امروز الان صبح تا غروب شب میشه، شب دوباره صبح میشه، آفتاب در میاد و افول داره، مثلا زمین حرکت داره بر میگرده جای اول، دوباره حرکت، اینها همه حد داره، زوال داره. اما عالم ماورای طبیعت زوال نداره، عالم دوامه. این دوام را به صورت صبح و شام گرفتن، صبح و شام. ولذا میگیم آقا فلونجا داروخانش شبان روزیه، اونجا بیمارستان شبان روزیه، یعنی علت دوام، انقطاعی نداره. این کلمه شبان روز الان در بین ما هم به معنای دوام استفاده میشه. یعنی چه آقا؟ هر کسی میخونه این اداره، این چه، این فلان شبان روزیه، یعنی دائمی. کلمه دائمی را به لفظ شبان روز آورده. اینجا هم علت دوام ماورای طبیعت را روایت به لفظ صباح و مسا، صبح و شام آورده. دائما موجود مجرد عقلی در علم لایتناهی حق غرقه و همینجور دم به دم از این موجود مجرد عقلی به نشأه طبیعت آب، قطرات آب حیات انسانی ریخته میشه. هی از این قطرات ملک درست میشه. ملک کیه؟ جنهای جنابالی. شما هر مطلبی میفهمی یه قطره آبه، هر صورت علمیهی برات حاصل شده یه قطره آبه، هر فهمی، اصلا هر فهم، فهم آقا، هر فهم علمه، هر فهم علمه، حیاته. همین اندازه میفهمی آفتاب، میفهمی آب، میفهمی هوا، میفهمی آتش، میفهمی من، میفهمی شما، اینها همه علمه. آت از کجا میاد؟ این قطرات دم به دم از ماورای طبیعت افاضه میشه. به کی افاضه میشه؟ به جنابالی. آن به آن جنابالی فرشته ساخته میشی، آن به آن. که از قطرات آب حیات ماورای طبیعت انسان ساخته میشه. این انسان فرشته. فرشته الان چون در نشأه طبیعت هستیم، فرشته خیلی برای ما ارزش داره. ولی جبرئیل خیلی مهمه. ولذا تمام روایات معراجیه همه به لفظ جبرئیل آمده. همه. چون هر کجا پای علم که هست، هر کجا که خداوند میخواهد علم افاضه بفرماید، اسم خودش را در اون شأنی از شؤونش که به نام افاضه علم است، خودش را به نام جبرئیل مینامد. این جبرئیل یکی از اسماء الله، یکی از ملائکت الله. ملائکه از سوغ ذات ربوبی هن، از شؤون حق وجود صمدی هن. حالا این وجود از صمد غیر متناهی وقتی افاضه علم می فرماید، خودش می گوید من جبرئیل هم، جبرئیل خودم رو فرستادم راهنماییتون می کنم بالایتون بیاره. همینطور یعنی وجود صمدی جبرئیل جدا که نه، وقتی می خوام برای شما روزی بفرستم اونجا اسم خودم رو میکائیل می گذارم. وقتی میخوام جان شما را اماته و احیا کنم، از نقص بمیرانم و به علم و حیات شما را حیاتتون بدهم، اسم خودم را اسرافیل میگذارم. و هاکذا عزرائیل، وحدت عددی که در نظام هستی نیست برادر جان، که از این سو وحدت عددی میبینی، مثل این که امواج دریا را وقتی در ساحل وایستادی وحدت عددی میبینی، اما وگرنه از اون سو امواج وحدت عددی نداره، همه دریا هستن، یه حقیقت هستن. اینجا الان میبینی حتی در مفهوم هم میبینی علم و عقل و ادراک یعنی یک معنا داره، عالم و عاقل و مدرک یه معنا داره و هاکذا. غرض اینه که حواستون جمع بفرمایی. شیخ رئیس را رساله است موجز در معراج به فارسی. انشالله همه معراج ها داشته باشید، به مقامات عالیه نائل بشوید، وقتتون رو مختنم بشمارید که عمر همینجور دم به دم در حال گذر است و پشیمون میشوید. اون رساله بدون وجیزی بسیار عزیز است و حاوی نکاتی بلند، بلکه اون رساله جملگی نکات است، رساله معراج. آن رساله گوید فرق میان علم و عقل جز به نام نیست، اما در حقیقت یک قوت است. هر دوتا یک قوه هستند، عقل و علم و عقل یک قوه هستند که پذیرا و داناست. همان که پذیرد داند و همان که داند پذیرد. این طوری عقل دیگه، علم داناییه، عقل پذیراییه، این داناییه. از اون جنبه که جنابالی دانا به این را میابی، دانایی داری، عقلی پذیرایش هستی. ولی عاقل علم میپذیرد. عاقل، عاقل به طور کلی عاقل علم میگیره. و در مقابل علم چی آقا؟ در مقابل علم و عقل جهله. نه خیر، جهل از عاقل دوره، از عالم دوره. او دائما در حال پذیرش و در حال داناییه، از جهل گریزانه. جهل کیه؟ جهل چیه؟ جهل حقیقتی نداره، انسان رو بی‌هویت بار میاره. و نفس ناطقه چون همواره از خیش آگاه است، به خود داناست، زیرا که آگاهی همون دانایی است. و آگاهی را به تازی خبر گویند به عربی. و مولای رومی در این موضوع مطلبی بسیار بلند در دفتر دوم مثنوی فرمود جان نباشد جز خبر در آزمون. اصلا انسان نفس ناطقی یعنی چی؟ یعنی خبر، یعنی آگاهی، یعنی علم، یعنی حیات. انسان اینو میخواد، انسان جان اینو میخواد. حالا اگر جان این حرفا رو نمیخواد، بنده خدا جان نیست، به تعبیر آقا دل نیست، مشتی گله. جان نباشد جز خبر در آزمون، روی این حساب هر که را افزون خبر جانش فزون. هر کسی بیشتر اطلاع داره، آگاهی داره، علم داره، جانش بیشتره دیگه. و پس بزرگ و کوچیکی هر فردی به خبر او و علم حیات زندگی او. و انسان من حیث و انسان با عنوان انسانیش تنها قضای او علم نازنینه. جان ما از جان حیوان بیشتر، چرا؟ از چه زن رو که فزون دارد خبر. برای اینکه جان آدمی از جان حیوانات خبرش، آگاهیش، علمش، دانستنش بیشتره. دیدن حیوان کجا و دیدن انسان کجا؟ حیوانم دست داره، انسانم دست داره، اما کدوم حیوان دیدیم که دست به قلم کنه، کتاب بنویسه و این همه رشته های علمی اینا کجا؟ حیوانم گوش داره، جنابالی انسانم گوش داری، اما شنیدن شما کجا و این همه دانسته ها و تحصیلات و علوم و دانشگاه و حوزه و کتاب ها کجا و اون حیوان تو داخل بیابان کجا و هیچی نخونده؟ با این که شبان روز داره این همه میشنود، مگه اون شنیدن نداره؟ مگه اون دیدن نداره؟ مگه اون و بویدن نداره؟ ایشون چه اطلاعاتی داره از نظام هستی؟ اما شما چه خبر؟ الحمدلله رب العالمین. چرا انسان از حیوان بیشتر؟ از چه زن رو که فزون داره خبر، بیشتر آگاهی داره، علم داره، حیات داره. ولذا چون که رئیس قوای انسان عقل است و رئیس قوای حیوانات وهم است، تمام شؤون حیوان وهمانیه و تمام شؤون انسان عقلانیه. پس به ظاهر میگیم ما و حیوانات در شنیدن و دیدن و خوردن اینها با همدیگر شریکیم. نه خیر، کجا شریکیم؟ خوردن ما عقلانیه، دیدن ما عقلانیه، رفتن ما عقلانیه، نشست و برخاست ما باید عقلانی باشه، نوشتن ما عقلانیه، حرف زدن عقلانیه، اما او یکی نخه تمام شؤونش وهمانیه. هر محکومی به اقتضای حکم حاکم میشه. ولذا وقتی تمام سلطان کشور انسانی عقل شد، تمام کشور میشوند محکوم به صفت عقلی، ولذا تمام عقلانی هست. رفتن او عقلانی، خوردن او عقلانی، نشستن او عقلانی، اصلا یک پارچه عقله، اما اون یکی تمام شؤونش یک پارچه وهمه. کجا انسان با حیوان با هم دیگر اشتراک داره؟ بله، مگر اینکه انسان انسان نباشه، مگر اینکه انسان با حفظ عنوان انسانیش انسان نباشه. اگه نباشه خب در اداد حیوانات دیگره، منتها با این فرق که حیوانات دیگر روی چهار تا دست پا بیچاره راه میرن، حالا معروف شده چهار دست پا، وگرنه شاید هزار دست پا راه برن، حالا این آقا روی دو تا پا راه میره. تازه خیلی حیوانات هم هستن که روی دو تا پا هم راه میرن، خیلی هم، و اون یکی شاخ نداره، ایشون شاخ هم داره. بعد هم میبینه که نه، از حیوانات دیگر چرا عقب بیفتن؟ با صفاتش، ملکاتش برای خودش شاخسازی هم میکنه، دمسازی هم میکنه، سمسازی هم میکنه، بعد پوزش رو مثل پوز پلنگ هم میسازه. اونا حیوانات بیچاره که اینجوری نمیتونن بکنن که پلنگ پوزش پلنگ دیگه، دیگه باز گرگ نمیشه، دیگه کفتار نمیشه، دیگه خوک نمیشه، دم خوک دم خوکه، دیگه دم پلنگ نمیشه، شاخ گاو شاخ گاوه، دیگه شاخ پلنگ نمیشه. این آقا چون نتونست بالا بره، دیگه بر میگرده به همین امور روزمرگی و بچه بازی و لوس بازی ها و اینها. ولی حالا میبینه که خب ما چرا به انسان ها که انسان که نیستن، حالا که چرا اینجوری هم، چرا از حیوانات دیگر عقب بیفته؟ ولذا شروع میکنه به دمسازی و سمسازی و یه اشکال و صوری از اینها به دست میاد که تمام حیوانات عالم جمع بشون بگن آقا اگه حیوان شدن اینیست که تو میفرمایی، ما در مقابل تو خاضعیم، همه تو رو تسبیح میکنیم، همه تو رو سجده میکنیم، این شاخی که تو داری، این دومی که تو داری، این پوز و این دندان و این چنگال و این درندگی که تو داری، من بیچاره گرگ که درنده نیستم که، من در خدمت تو. البته این هست و امان از دست این اجتماع، و امان از دست این اجتماع، و چه میشه کرد. و نیز در دفتر ششم اون فرماید چون سر و ماهیت جان مخبر است، تر که او آگاه تر با جان تر است. معنای همون تازه سر انسان، ماهیت جان آدمی این طوریه. اقتضای جان چو ای دل آگهی است، هر که آگه تر بود جانش قوی است. به تعبیر شریف آقا، من از بیان ارج و پایه این چند بیت ناتوانم، ولی امید است که آن را روشن سازیم و به وقتش به اسرار این گفته های مفاخر عالم علم پی ببریم و دریابیم که فقط علم و عمل انسان سازند و بس دیگر. علم و عمل انسان سازه و همین عرایضی که الان تقدیم داشتم. تا علم و عمل چه باشه؟ نفس ناسقه که در همه حال به خود آگاه هست، پس در همه حال عالم به خود و عاقل به خود است. و چون دانای به خود است، پس معلوم و معقول او خود اوست، یعنی ذات او برایش مکشوف و از خود با خبر است و علم انکشاف و ظهور و آگاهی است. پس نفس ناطقه علم و عالم و معلوم است، یعنی اتحاد عقل و عاقل و معقول است که یک حقیقت هم علم است و هم عالم و هم معلوم. منتها به اون بحثی که انشاءالله بعداً براتون میرسونیم، این جایگاه بحثش مربوط به اتحاد عاقل معقول، مربوط به معلوم به ذات و معلوم بالعرض. منتها اینجا الان در مورد علم ذات به ذاته که در بین آقایان فلاسفه از این که علم هر شخصی به ذات خودش عین ذات اوست، که علم خودشه، عالم خودشه، معلوم هم خودش هست، در این یکی اتحاد عاقل معقول هیچ کس حرفی نداره در علم ذات به ذات. اما میمونه علم ذات به غیر ذات. ما به دیگران آگاهی داریم، به غیر خودمون علم داریم. این علم چجوری عین ما میشه؟ این رو باید در اتحاد عاقل معقول این رو حل کرد، وگرنه اون اولی حلش برای همه و مسلم هست، مشکلی نداره. این دومی را که علم ذات به ما سوای ذات هست، اینو باید حل کرد. الان این عبارتی که از آقا خوندیم مربوط علم ذات و نفس ناطقه انسانی به ذات خودشه. اینجا اتحاد عالم و عاقل و معقول و مدرک و علم و اینها یه حقیقت بودنش روشنه. و دانستی که علم و ادراک به یک معناست، پس اتحاد ادراک و مدرک و مدرک است که یک هویت آگاه به لحاظ اعتبارات و عناوینی است که اسمهای گوناگون دارد، که مسما یکی است و اسما بسیار. و اینی که الان خوندیم یکی از وجوه من عرف نفسه فقط عرف ربه، وجوه یکی از معانی من عرف نفسه فقط عرف ربه هم همینه. حالا اسم زیاده، اسم خدا خیلی اسم داره، اسما بیکران، تمام عالم بگیری اسما الله درسته، اسما الله کتبی میخواید بگیرید درسته، اسما الله تکوینی میخواید بگیرید حقه. بعد این اسما الله تکوینی را گاهی به لفظ ملائکت الله قرآن میاره درسته، و که جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، مثلا اسرافیل، اینها که چارتو فرشته معروفی هستند. و ایلگیری اصلا اصلیه، اصله. اینجا الان چطور در این نشأه طبیعت چطور ایل ایل میشن؟ آقا اینها از کدوم تا؟ اینها از ایل فلان هستن. اون آقا چی؟ ایشون از فلان ایله. بله. اصلا در بحث انشال اون علوم شریف سنگین اینها هم اونجا هم بحث ایلگیری پیش میان، که هر کسی ایلی داره، ایلی. حالا اینها را روایات، بازم الکلام که به یه زبانی فرمود ما بفهمیم که جناب عزرائیل فرشته هایی در خدمتشن، اینها همه ایل این ازرا هستن، این ازرائیل. بله، اون سرکرده این ایل را میگن ازرا، ازرائیل. بله، ایشون مال این ایله. اون وقت ایشون سرکرده هست. چقدر ملائکه در تحت اختیار اینا، همه رمزه، همه رمزه. آن عرض کردم نه اینکه ما داریم از اینجا بالا میریم، نه، از نشأه طبیعت یه جور بود با ما حرف بزنن ما بفهمیم، نه، الگ این الفاظ به ما نمیگفتن و ما با یه سری علوم ضوابط این الفاظ رو در نمییافتیم، چجوری میخواستیم بفهمیم اون معنا را، اون حقیقت بیمثال را، بی لفظ را، بی صوت را؟ اون که کسی تاب نداره بفهمه که شما بخواید حقیقت عقلانی اسرائیل رو بفهمید، که اون حقیقت عقلانی نه لفظ از، عین، زی، ز، ر، ز، بعد را، الف، همزه، ای، یه، لام، این لفظ نه، مفهوم نه، صورت نه، اینها هیچی نباشه. شما بخواید اون متن واقع اسرائیل رو بیابید، چیکار میخواید بکنید؟ لط میشید، اصلا مشکله. اونا میشه تمثلات با مثال، نمیشه دریا. الان لفظ آب الف نه، ب نه، این لفظ اونی که در خارج چشم به ظاهر نگاه میکنه، نه، اینی که در خارج نگاه میکنه این نه، مفهوم هم نه. دست میزنیم به آب خنک میشه، قوه لامسه، انعطاف نشون میده، میفهمیم رطوبت داره مثلا، این چه، اینم نه، اعراض نه، اعراض نه. اون جوهرش، اون حقیقتش، اون متن واقعیت حقیقیش رو میخوای بیابی چیکار میخوای بکنی؟ لفظ نباشه، مفهوم نباشه، صورت ذهنی در قوه خیال اینا هم نه، شکل سازی نه، قوه لامسه هم واسطه نشه. هیچگاه هم این آب را به لبتونم نرسونید که رفع تشنگی کنه، اینم نه. اون متن واقع را اون طوری که هست میخوای بیابی چجور میخوای بیابی؟ چیکار میخوای بکنی؟ اون مجبوری با تمثل بیمثال باید بیابی، چجوری میتونی تم بری؟ این کلمه اصل الف ب سین ب، این نه، اون شکلش هم نه، دست میگیری بهش میکشی نه، افسار سرش میزنی اوور میبری بار میکنی، اینها هیچ کدوم نه. اون متن واقع است که متن وجود هست در نظام هستی، اونو میخوای ادراک کنی، چجوری میخوای ادراک کنی؟ بیچاره میشی. ما الان مجبوریم که ادراکات ما در همین باشه که لفظ الف و سین و ب اصل بگیم، بعد یک ریسمانی بگیریم سرشو افسار بزنیم به کار بکشیم، این تیمارش بکنیم، اون اگر این شیهه کرد داد کشید گرسنه هستم، یک کمی جو توبره بریزیم تو سرش بذاریم، این بار روش بذاریم، ما این اندازه اصل میفهمیم. از این اندازه رفتی جلوتر چی میفهمیم؟ فوقش یه آقای بگه آقا نه، ما بدنشو بردیم در تالار تشرید، به جز جز رگها این، عصبها این، استخونها این، اینها همه، باز آقا اون اصل فهمی نیست، اون حقیقت یابی نیست، اون عقل یابی نیست، اینا همه جزء مفاهیمه، جزء الفاظه، جزء تجربه ظاهریه، هیچ کدام اینها متن وجود اصل رو نیافتیانو. اگه میخوای اون طوری که متن وجود این شی هست که اصلا اسم نباید بیاری دیگه، اصلا عقل نداری اونجا در اون متن وجود، متن وجود بی اسمه، حتی این لفظ واو و جیم و واو و دالم نه، اینم نباید بیاری، اون طوری که هست باید بیابی. چجور میخوای بیابی؟ هیچی، بی اسم و رفت میشه تمام نظام هستی، همه بی اسم و رفت میشن میرن. الان چون من و تو محدودیم همه اسم دارن، این آبه، اون خاکه، این زمینه، اون آفتابه، این سنگه، اون چوبه، اون میبارد، این میروید، این نرمه، اون سفته، این شله، شما تمام این الفاظ، تمام مفاهیم، تمام ادراکات جزئی همه رو بذار کنار، همه رو، اون متن وجودشون را من حیث اوه که وجود است، حتی نه با لفظ واو و جیم و واو و دال، اینا هم نه، به طور کلی مطلقا اسم و رسم را بگذار کنار، اون طوری که خودش هست را ادراک کن. چجوری میخوای ادراک کنی؟ مشکل. این همونی که برسوندیم که اگر اگر مراقبت حضور تام بشه، قوی بشه، از سوال بدد نیست. یا طرف به طور کلی دیوانه بیابانی میشه، هیچی کلا دیوانه میشه، میگه که دی شدن. یا نه بخواد اون جوری که متن واقع هست رو بیابه، یا به طور کلی غالب تویی میکنه، غالب خودش میشکنه میمیره. این دو، یا مکشوف میشه یا راه باز میشه، جدول وجودیش باز میشه، که این سومی برای اکثری امکان پذیری نداره. همه بیتاب میشن، برای اکثر امکان نداره، مگر چقدر راه طی کرده باشن، مگر چقدر مقدمات چیده باشن، چقدر حرف شنیده باشن، چقدر سیر عملی و نظری کرده باشن، و چقدر اونم تازه چی، به تدریج با پله پله روی حساب طبق برنامه بالا رفته باشن، وگرنه طاقت نمیارن. برای همین است که در وادی تصوف عرفان انحرافات زیاده. یعنی افراد بی خود سر به دیوانگی میزنن، حرفای چرت و پرت میگن، ادعای بی معنا میکنن، اینا همه زیر سر این که راه رو درست نمیتونن برن، میمونن تو وسط. ای اون آخر تک تک مردانی هن. با چه همت مردانواری عقل رو درست به کار بیارن، در برون. اینه که اون ادراک حقیقت متن وجوده. غرض اینها اسما مختلفه، مسمای حقیقته. مسما من عرف نفسه فقط عرف ربه. در درس دو فرمودید که از اون جنبه که میگویید میگیم گویا، از اون جنبه که میشنوید میگیم شنونده، بیننده، خورنده، رونده، نویسنده. اینا حالا این کلمات فاعلی، اینها همه آقا به جهت اسم مختلفه، مسمای حقیقته. حالا بعد اونجا گفتیم که آقا این اسم نه، اون اسم نه، اون اسم نه، تمام این اسماها همه را بذار کنار. من این آقا رو به جهتی که میبیند، میخورد، میشنود، میبوید، حرف میزند، کتاب میخونه، مطالعه میکنه، اینها به این جهت، به این جهت، به این جهت نمیخوام بشناسم. به اون جهتی که عاقل است، به اون جهتی که متخیله، به جهت این که متوهمه، به جهت این که قلب داره، روح داره، به این جهات، جهات، جهات نه. اینا همه درسته، اما من این جهات رو میخوام بگذارم کنار. اونی که او هست رو میخوام بفهمم. چجوری میخوای بفهمی؟ هیچ راه از مشکل داری؟ اون راهش سنگینه. مسما یکیه، اما اسم بسیاره. کثرت اسما باعث تفرق ادراک شده. الان برای چی شما این همه ادراک از یک نفر داری؟ ادراک کردی او بیننده است، میدانی که او شنونده، میدانی که او خورنده، میدانی او میشینه، میدانی او پا میشه. حالا شبان روز از این میدانم است راجع به یک فرد شاید هزاران باشه، اما تمام این میدانم ها همه میدانم های اسمی است، نه میدانم مسماییه. شما در تمام این میدانم ها دارید اسما را مییابید، نه مسما را اون طوری که مسما یه حقیقته، این همه نی، اما این همه اسمای اویه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. الان این زمین، این آسمان، اون چه، اینها همه اسما الله هن. اسما کثرت داره، ادراکات اسمایی کثیره، اما ادراک مسما یه حقیقته، که مسما یکی، اسما بسیار. اینه که این بحثی که الان این چند سطری که خوندیم همین مقدار داریم در میریم. بعد به تعبیر آقا فرمودن باز این مطالب رو جلوگری های دیگر خواهد بود، و اگر به عرض برسانم ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم، بی جا نگفتن. البته هنوز جای حرفی نشنیدیم، چیزی پیش نیامده. باید سعی کرد که از عادت مألوف به در آمد. الان فعلا ادعا داریم آقا ما تمام چیزها رو شناختیم، بله، بر اساس عادت همین مألوفی که باش الفت داریم، انس داریم. اون کی آقا؟ اون حیوان شناسه. این آقا چه رشته درس خونده؟ ایشون مثلا فرض اخترشناسه، این آقا چیه؟ ایشون زیست شناسه. اون آقا کیه؟ این آقا الان مثلا فقیهه. این آقا کیه؟ این همینجور. تمام ماها داریم علم اسمایی داریم، از مسما کم خبر میشه. و راه و رسم رهروان حقیقت را پیش گرفت، ره چنان رو که رهروان رفتن، تا بتوان به سر منزل مقصود رسید. یعنی باید علم شد. چه خوب. مقصود چیه؟ مقصود این که علم بشی، علم اصلا یک پارچه بشی علم. اصلا یه آقا رو نگاه میکنن علم، علم. حالا این علم انهای گوناگون داره رو دیگه اونا کثرت اسمایی میشه، مسمای حقیقت علم. انسان یعنی علم، که علم انسان ساز و مایه برتری است. ولذا قرآن کریم انسان رو با تعلیم همراه فرمود. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان و علمه البیان. و نیز ملای رومی در اوائل دفتر اول مثنوی فرموده است خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم، که کل عالم ماده است، صورتش جان عالم علم، علم. و جبرئیل در این نهر علم ابدی و ازلی در حال سیران، در حال قواسی، در حال شناگریه. و جنابالی که انشالله جبرئیل عقلت رو به کار گرفتی، میبینی دم به دم جبرئیل عقل تو به تعبیر شریف متعله سبزواری در منطق منظومه در بهار و دریای بیکران معرفت و علم در حال شناگریه. کارت اینه، وقت خود بشناس و مشمر سرسری، خودتون بیهوده تلف نفرمایی، به چیزهای این سویی هم توجه نداشته باشید. یا الله، از تو حرکت، از خدا برکت. جمله عالم، جمله عالم صورت و جان است علم. عالم یک پارچه، عالم یک پارچه که انه او ماده و علم صورت اوست، جان اوست. آدمی را زین هنر بیچاره گشت، خلق دریاها و خلق کوه و دشت. چون هنر علم داره دیگه، بیچاره تمام نظام هستی شده. ولذا اسم آدم صحراییه، دریاییه. ایشون از آواره دریاها و صحراها و کوها و نظام هستی و آسمونها و زمین. کجا آقا؟ تو دریا اینجا چرا داری میری؟ کامره شناسایی کنم ببینم چه خبره، تو ببینیم چه خبره. چقدر الان افراد تو شبان روز تو داخل دریاهای ظاهری دارن قواسی و آه چه خبرتونه؟ و بگردیم ببینیم ماهیان چه خبرن، چه جوری تخم گذاری میکنن، چه جوری با هم میشن، چه جوری بچه دارن و چه و زندگیشون، حالاتشون. بیچاره دریاها شده. اونها چطور؟ اونها رفتن الان آسمونها، آپولوها و چه. شما چرا اینجور صحرایی شدید، هوایی شدید؟ شما چرا اینجور متحیرید، گرفتار شدید؟ آقا داریم ببینیم چه خبره، نه ببینیم چه خبره، نه. اون یکی تو جنگل ها الان چقدر مهندسین ما تو جنگل ها، تو درخت ها، شاخهشون، برگشون، ریشهشون. آقا شما چرا اینجور اسیر صحرا و جنگل شدی؟ چیه؟ آقا علم میخوام، نه. اون یکی میبینه حیوانات شبان روز دستگاه فیلم برداری گرفته، چه الله اکبر و چه جور گرفتار حیوانات بندگان خدا. آقا شما چرا اینجور گرفتار شدی؟ میگه من بیچاره چون تنها هنرم علمه، این علم رو گرفتارم کرد، حالا صحرایی ام، جنگلی ام، بیابانی ام، اینجوری هستی. و چه خوبه بعضی از این فامیلی ها صحرایی، بیابانی، جنگلی، هوایی، دریایی، این طوریه. چرا؟ همه اسیر هنر علمه، این هنر گرفتارشون کرده. خب زو پلنگ و شیر ترسان همچون موش، زو شده پنهان به دشت و که و هوش. انشاءالله فردا وقت گذشته. والحمدلله.